أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة قاعدة لاحرج بود. دليل أول که آیات بود مورد بررسی قرار گرفت. شش آیه ذکر شد و اشکالاتی که بعضن نسبت به استدلال به این آیات مطرح بود گفته شد و به برخی از اونها پاسخ داده شد و البته برخی از آیات گفتیم دلالت بر قاعده ندارن. دلیل دوم روایات متعددی در این مقام وارد شده. برخی از این روایات در به اصطلاح ذیل اون آیات هم قابل بیان بود، اما ما ترجیح دادیم اینها را مستقلن ذکر کنیم. و این روایات عمدتاً روایاتی هستند که سندن و دلالتن قابل اخذ هستند. حالا این روایات رو دقت بفرمایید. ما حالا چند تا از این روایات رو اینجا عرض به حضور شما بخوانیم. یکی بله روایت فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت که از کافی نقل شده اینه: فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال فر رجل الجنوب. حالا سندش هم بخونیم بد نیست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربع ابن عبدالله عن الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال فر رجل الجنوب یقتصدو فینتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. اشاره به همون آیه قرآن داره. این در کافی جلد 20 جلد 3 صفحه 22 حدیث هفتم. در وسائل هم جلد 1 باب 9 از ابواب ماء مطلق حدیث 5. بر اساس این روایت کسی که سوال میکنه، یعنی فضیل ابن یسار از امام صادق در این مورد کسی که جنوب میکنه جنوبه و غسل میکنه، اونگاه از آبی که با اون غسل کرده یه مقدار کمی یه قطره ای در ظرف میریزه. سوالش این است که اگر این چنین شد، اگر ما این کار را انجام دادیم و عرض به حضور شما غسل کردیم، حالا با این آبی که در این ظرف است میتوان غسل کرد یا نه؟ امام فرمودن که بله اشکالی نداره و با این استناد کردن به این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب تقریبا استدلال به این روایت معلومه که سوال از غسل کردن یا وضو گرفتن با آبی است که حتما در اون آب بالاخره نجاستی واقع شده یا ممکنه واقع شده به حسب قاعده، امام فرمودن اشکالی نداره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی حرج کرده از عرض به حضور شما دین، لذا جهنمی فرماید این اشکالی ندار. خب درسته اینجا در مورد آب وضوست، به اصطلاح اون غساله است، آبی که با اون غسل کرده، اما با توجه به این که امام استناد کردن به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می توانیم تعمیم را استفاده کنیم، لذا کلیت قاعده لا حرج که عبارت از نفی حرج در احکام و در شریعت، از این روایت قابل استفاده است. سند روایت هم که خوبه، اصلا تعبیر به صحیحه شده در مورد این روایت، یعنی همه افرادی که در سند این روایت وجود دارند هم ثقه هستند و هم امامی، لذا مشکلی در سند این روایت وجود ندارد. حالا اینجا دو سه تا اشکال نسبت به استدلال به این روایت وجود داره که این دو سه تا اشکال رو ذکر میکنیم، حالا یکیش هم شاید همینی باشه که در ذهن شما بوده. ببینید یه اشکال کلی نسبت به این روایت مطرحه که اساساً این روایت در مقام بیان نفی حرج در احکام نیست. نه تنها این روایت، روایات دیگه، آیات دیگه، اصلا یه دیدگاه کلی وجود داره که اینها هیچ کدوم نمیتونن دلیل بر قاعده لا حرج باشن. گفتن در این روایت سائل و سؤال کننده احتمال داده که چون آب مخلوط شده با اون چیزی که بعد از غسل حادث شده، یعنی اون آبی که برای رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته، اون غساله ریخته در این ظرف و آب ظرف با اون آب با هم مخلوط شده، خب طبیعتاً این موجب این است که این آب نجس بشه مثلا، و فکر کنه که نمیتواند با این آب غسل بکنه. امام در پاسخ دارد میفرماید که نه، اشکالی نداره، با این آب شما میتونی غسل بکنی. یا از باب این که عرض به حضور شما میخواد بگه این مقدار که در این آب فرو ریخته و افتاده مانعیت ایجاد نمیکنه، یعنی اصلا این موجبه این نمیشه که این آب نجس بشه، یا این باعث میشه این وقتی در این ظرف میفته این حل میشه در اون مقدار و اصلا چیزی نیست تا بخواد به این آب خللی وارد کنه، اشکالی ایجاد کنه و نتوانه با اون غسل بکنه. یعنی در حقیقت امام در مقام بیان عدم المانعیه من رأسن است، کاری به نفی حرج نداره، نمیخواد حکم را در مورد حرج رفع بکنه. نه، امام در واقع یک حکمی را در این مورد خاص بیان میکنه و هدفم این است که تسهیل بر مکلفین بشه، یعنی این از اون احکام سهله است که شریعت بر اون استوار شده. ببینید دو تا بحثه، یه وقت ما میگیم این مصداق نفی حکم یا رفع حکم در مورد حرج است، یا نه این میگیم یه حکم خاصی است در این شرایط جعل شده و هدفم اینه که کار بر مردم آسان بشه. این چه ربطی به نفی حرج داره؟ این همون مفاد به اصطلاح انی بوستو علی شریعت سمحت سهل است که خب خود پیامبر هم فرموده و در مواقع مختلف هم بر اون تأکید شده. این یک اشکال. خب این اشکال همونطور که ما قبلا هم در مورد آیات گفتیم، واقعش اینه که با ظاهر این روایات، یعنی این احتمال با ظاهر این روایات سازگار نیست. ببینید اگر این آیه در ذیل این روایت ذکر نشده بود و امام استناد به اون نمی کرد، ممکن بود چنین احتمالی رو شما در این مقام بدید. اما امام می فرماد لا بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این معناش اینه که عرض به حضور شما اساسا خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده، یعنی داره نفی میکند و رفع میکند حکم را در یه موردی که حرجی است. پس هم صغرا و موردی که امام حکم به عدم البعث کردن و هم استنادی که به آیه کردن در این مقام، این خودش حاکی از این است که امام در مقام رفع حکم در موارد حرجی است، لذا این اشکال وارد نیست. اشکال دوم اینه، عنایت بفرمایید، اشکال دوم این است که خب اساساً اینجا سائل یه چیزی در ذهنش بوده، یه سؤالی کرده و به دلیل اون تصوری که در ذهنش بود و احتمالی که میداد، امام یه مطلبی فرموده که اون رو از ذهن او پاک کنه، و اون این که بالاخره آبی که در این ظرف بوده آب قلیل بوده و جنوب که معمولاً عرض به حضور شما غسل میکنه، طبیعتاً بدنش یه آلودگی به اصطلاح داره، یعنی یه نجاست بدنی غالباً در مورد کسانی که جنوب هستند وجود داره. اون وقت این روایت میخواد بگه درسته که کسی اگر غسل بکنه این نجاست بدنی او باعث میشه آبی که از غسل به وجود میآید اون غساله بالاخره نجس بشه، چون متنجس هم میتواند موجب نجاست بشه. حالا که این آب یه قطره ایش در داخل ظرف افتاده و اون آب قلیله، چه بسا به واسطه این که اون قطره آب درون این ظرف افتاده، این آب قلیل هم نجس شده. یعنی این که راوی سوال میکنه در حقیقت میخواد ببینه آیا این آب قلیل ظرف به واسطه این که ممکنه یا غالباً این چنینه که بالاخره یه قطره ای از این آب در داخل اون بیفته منفعل میشه یا نه. روایت اساساً میخواد بگه نه، اینجا ماء قلیل منفعل نمیشود، لذا بعضی از آیون به این روایت استناد کردن برای این که بگن این روایت دلیل بر اینه که آب قلیل با ملاقات با متنجس انفعال پیدا نمی کنه و نجس نمیشه. پس این ربطی به مسئله حرج نداره. عنایت فرمودید. این هم یک اشکال دیگری که به استدلال به این روایت شده. اما به نظر میرسه که این هم نمیتواند استدلال به این آیه را مورد خدشه قرار بده، برای اینکه سوال کننده در واقع داره سوال میکنه که خب این اتفاق میفته، ولو این که این احتمال هست که این آب به واسطه ملاقات با متنجس منفعل بشه و اون رو نجس بکنه، اما امام عمده اینه که داره میگه لا بأس که با آب این ظرف غسل بکنه و بعد استناد میکنه به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر این استدلال نبود باز این احتمال ممکن بود ذکر بشه، پذیرفته بشه، اما وقتی داره استدلال میکنه ما جعل، یعنی علت این عدم البعث این است که خداوند در دین حرج قرار نداده. دقت فرمودید؟ یعنی این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیره که استناد امام علیه السلام به این روایت اونم برای حکم به اصطلاح جواز غسل با چنین آبی، این خودش بهترین دلیل بر این که میخواد از باب نفی حرج، از باب نفی حرج این را برداره. لذا در این که این روایت دلالت بر مضمون و مفاد لا حرج داره ظاهرا تردیدی نیست و مشکلی وجود نداره. البته منافاتی هم ندارد که حالا کسی به این روایت استناد کنه برای عدم انفعال ماء قلیل به سبب ملاقات المتنجس. حالا این باید البته روایات دیگرش دیده بشه، عرض به حضور شما ببینیم معارض داره نداره. در این حد که این روایت به اصطلاح بر این مدعا بتونه دلالت بکنه، این ظاهرش اینه که مشکلی نداره. یه اشکال سومی هم اینجا البته وجود داره. حالا این بیشتر میتواند ابهام باشد تا اشکال. ببینید اون ابهام و اشکال اینه که خب اون کسی که سوال کرده که انه شخص مطلعی بوده، آشنا بوده و می دانسته که آبی که با آن وضوء یا غسل میخواهد انجام بشود، این آب نباید در رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته باشه. کلیتش را میدانسته، لکن در این مورد به خصوص سوالش اینه که حالا اگر یک قطره یا قطراتی از این آب قصاله به درون اون ظرف وارد بشود، آیا این مانع نیست؟ امام می‌فرماید که غسل با این آب اشکالی نداره، با آبی که در ظرفه میتونه غسل بکنه، و استناد میکنه به آیه نفی حرج. خب حالا اشکال اینه، میگن ببینید اصلا این ربط این دوتا خیلی با هم معلوم نیست. یعنی این که از یک طرف امام میگوید میتوانید غسل بکنید، با این آب غسل بکنید، چرا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا چه ربطی به هم داره؟ برای اینکه این آبی که بالاخره از غساله به داخل ظرف میفته، این اصلا معدوم میشه. ببینید اینجا مسئله انتقال نجاست نیست، اینجور نیست که اون اشکال اول بود گفتیم. این نمیخواد بگه چون این آب با بدن متنجس، مثلا ببخشید با بدن جنوب تماس داشته شده متنجس، پس حالا افتاده تو این آب قلیل و احتمال نجاست اون هست. نه، در این احتمال، در طبق این احتمال که در این اشکال سوم داره بیان میشه، در واقع بحث در اینه که خب اگر قطراتی از این آب به داخل این ظرف بریزد، این تو ذهنش آمده این ممکنه باعث بشه این آب داخل ظرف را مبدل بکند به عنوانی که اون عنوان عبارت هست از آب مستعمل در رفع حدث اکبر، و آبی که این خصوصیت رو داشته باشه نمیشه باش وضو گرفت. بسیار خوب، امام میفرماد لا بأس. اما چرا میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ خب این معلومه این آبی که داخل این ظرف بیفته، این دیگه به اصطلاح هضم میشه، معدوم میشه، به اصطلاح حل میشه در اون آب. یه چند قطره آب که تو این ظرف بیفته، یه چند قطره آب قصاله که تو این ظرف بیفته، این باعث نمیشه که عنوان آب داخل ظرف عوض بشه و تبدیل بشه به آبی که در رفع حدث اکبر استعمال شده. بنابراین مشکلی نداره، غسل با این صحیح. ببینید طبق این احتمال ارتباط این لا بأسه با لا حرج اساسا معلوم نیست و خیلی وجه استناد و استدلال امام به آیه لا حرج قابل فهم نیست. لذا ممکنه کسی بگه این روایت حداقل از حیث استناد به آیه و تعلیل به اون اجمال داره و روشن نیست. اینم میشه در حقیقت اشکال سوم نسبت به این آیه. ولی به نظر میرسه این احتمال، عرض به حضور شما، احتمالی است که چندان با ظاهر این روایت سازگار نیست. ببینید ظاهر روایت برفرض اینم باشه. ببینید شما چه در احتمالی که سابقا ذکر شد، یعنی بر اساس احتمال دوم، بالاخره احتمال تنجس آب قلیل یا انفعال آب قلیل مطرح شد، امام فرمود سخت نیست در دین، خداوند در دین مشقت و سختی قرار نداده، لا بأس، با این میتوانید وضو بگیرید و غسل بکنید. اینجا هم همینطوره. ببینید اینجا برفرض این باشد که این آب مثلا به واسطه پاشیدن چند قطره از آب غسال در اون یه عنوانی پیدا کنه، در حد این که احتمال این هست، چون فرض اینه این مستهلک شده، این آب به حدی است که عنوان آب را تغییر نداده. امام میخوان بگن در دین حرج و مشقت وجود نداره، لذا با این آب میتوانید غسل کنید یا وضو بگیرید. طبق این احتمال حتی استناد و استدلال امام به آیه وجه داره و قابل فهمه، روشنه. اگر امام میگه لا بأسه، این که در این ظرف آب چند قطره از آب غسال وارد شده، شما به استناد این بخواید بگید پس این آب از مصادیق آب مستعمل در رفع حدث اکبره، نه، این کارو نکنید. این اولا مستهلک در او شده، اصلا عنوان تازه‌ای به این آب نداده، بعدش هم مشقت و سختی در دین نیست. این حکم برفرض هم این آب غسال در اون مستهلک نشود برداشته شده، شما می توانید با این آب وضو بگیرید و غسل بکنید. البته حالا اگر این تعلیل رو بپذیریم، این کلیت را عرض به حضور شما اینجا بتوانیم استفاده کنیم، پس اینم می تونه دلیل باشه برای قاعده لاحرج. عرض به حضور شما یه اشکال چهارمی اینجا مطرحه که این اشکال مخصوصا با توجه به نقل دیگری که از این روایت شده معنا پیدا میکنه، این اشکال بیشتر بر اون اساسه. دقت بکنید، یه نقل دیگری از این روایت شده که این رو عرض به حضور شما مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده، صاحب وسائل هم این روایت رو نقل کرده، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن الفزیل قال سئل ابو عبدالله عن الجنب یغتسل فینتضح من الارض فی الاناء فقال علیه السلام لا بأس هذا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این در تهذیب جلد یک صفحه 86 حدیث 225 و وسائل جلد یک صفحه 211 باب 9 از ابواب الماء المضاف و المستعمل حدیث 1 نقل شده. در این روایت که بسیار نزدیک با همون روایت فزایی که خوندیم، عرض به حضور شما، همون مسئله، همون سوال و همون پاسخه، لکن تنها تفاوتی که در این بین این دو روایت وجود داره همین تعبیر فینتضح من الارض فی الانا. اون در اون روایتی که خوندیم، روایتی که در کافی نقل شده بود، فینتضح من الماء فی الانا، اینجا میگه فینتضح من الارض فی الانا، و الا بقیه عرض به حضور شما جهاتی که در روایت هست یکسانه. سند این روایت هم سند صحیح طبقات یعنی راویان این روایت عمدتاً به اصطلاح مورد قبول هستند، لذا مشکلی در سند روایت نیست. حالا اینکه این روایت با اون روایت قبلی یکیه، نه، ممکنه این احتمال هم باشه، اما فعلا به اصطلاح تأثیری در اینکه این احتمال رو ما باید به اصطلاح بررسی کنیم نداره. بالاخره چه یه روایت باشن چه دو روایت باشن، این به عنوان یک اشکال اینجا قابل طرح که چی؟ ببینید این مستشکل میگه آقا فینتضح من الارض فی الانا، این معناش اینه که این آب از بدن این شخص چکیده روی زمین، از رو زمین پریده و رفته داخل ظرف آب، مستقیم داخل ظرف آب نشده. اینم زیاد اتفاق میفته، یعنی به اصطلاح با آب که انسان آب رو استفاده میکنه، این آب به زمین میچکه و از زمین به اطراف میپاشه. خب یه مقداری هم پاشیده داخل اون ظرفی که عرض به حضور شما در کنار این قرار داشته، و این شخص در حقیقت نگرانیش از این بابت بوده و احتمالی که ذهن او را مشغول کرده از این جهت بوده که این آب روی زمین ریخته و احتمالاً این زمین نجس بوده و باعث شده این نجاستی که روی زمین بوده منتقل بشه مثلا به داخل ظرف. یعنی این آب در اثر اتصال به زمین متنجس شده، این قطرات، بعد اینها پرتاب شدن به داخل ظرف و اون ظرف را هم نجس کردن، لذا به این جهت احتمال داده که با این آب نمیتوان وضو گرفت یا غسل کرد. خب اگر این احتمال باشه، در حقیقت امام با پاسخی که دادن میخوان بفرمایند که لا بحثه، این اشکالی ایجاد نمی کنه، با این آب شما می توانید وضو بگیرید یا غسل کنید. و به حسب واقع می خوان بگن اون زمینی که شما احتمال نجاستشو میدی، یا به تعبیر دیگر مشکوک و طهارت و نجاسه است، این به این اعتنا نکن، بنا رو بر این بگذار که اون طاهر و پاکه. یعنی در حقیقت داره قاعده طهارت را امام بیان میکنه، لکن مستند حکم به طهارت این آبی که از زمین چکیده به داخل این ظرف مسئله حرجه. یعنی چی؟ یعنی چون خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده، پس به طور کلی در جایی که شک در طهارت باشه فرموده اعتنا نکنید، بنا را بر طهارت بگذارید. چه این که اگر میخواست این موارد را حکم به طهارتشون نکنه واقعا موجب حرج و مشقت میشد و خداوند در دین حرج و مشقت قرار نداده. اینم عرض به حضور شما یک احتمال. یعنی بر اساس این احتمال دقت بفرمایید، اینجا دیگه کأنه این روایت اولا و به ذات در مقام اثبات مشروعیت قاعده طهارته، یعنی اصالت و طهاره رو میخواد ثابت بکنه، یا به تعبیر دیگر قاعده طهارت رو میخواد ثابت کنه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر به عینه، این میخواد اینو بیان بکنه. خب منتها مبنای این قاعده و مشروعیت این طهارت اون وقت میشه مسئله حرج و استنادی که به این آیه شد. خب ببینید این اشکال در حقیقت از اینجا ناشی میشه. خب ممکنه بگید خب که چه اشکال داره، بالاخره داره مشروعیت قاعده لاحرج رو اثبات میکنه، بالاخره از این حالا در موارد قبلی بدون واسطه، اینجا با واسطه، این چه محذوری داره؟ اینجا در پاسخ به این احتمال و این اشکال اینجوری میتونیم بگیم که به هر حال درسته که این احتمال فی نفسه ممکنه، هرچند احتیاج به تکلف داره و این احتمال در مورد اون نقلی که ابتدا گفتیم جریان نداره یا ضعیفتره، و اینکه ما اینها رو یک روایت هم بدانیم خب طبیعتا نیاز به بررسی بیشتر داره، مخصوصا اینکه در برخی از وسائط، در وسائط نقل یه تفاوتی اینجا مشاهده میشه، تعبیر هم فرق میکنه. لذا برفرض که این احتمال را بپذیریم، هرچند این خیلی موافق با ظاهر این روایت نیست، لکن این مشکلی ایجاد نمیکنه. فوقش اینه که بالاخره برای اثبات طهارت شیء مشکوک و طهاره استناد شده به قاعده لاحرج. حالا این به اصطلاح باز منعی و مانعی در مقابل استدلال این روایت نیست. این حالا روایت اول و تقریب استدلال به این روایت و چهار اشکالی که نسبت به این روایت میتوانست مطرح بشه و پاسخی که ما به این اشکالات دادیم، مجموعاً این روایت سندن و دلالتن میتواند اثبات بکند قاعده لاحرج را. حالا البته ما در مورد همه روایات خب بحثا به این تفصیل نیست، ولی خب حیفم هست که ما این مطالب را بیان نکنیم، ازش عبور کنیم به سرعت. میشه اینها رو سریعتر هم عبور کرد و این اشکالات هم نگفت، اما خب طبیعتاً عرض به حضور شما این بهتره. اما این که فرمودید مفاد قاعده لاحرج نفی تکلیف ثابته نه تکالیف مشکوک، بله من حتی میتونم اضافه بکنم به این که مفاد قاعده لاحرج طبق نظر مشهور اثبات تکلیف هم نیست، اینجا داره در واقع اثبات تکلیف میکنه، تکلیف مشکوک نیست، اینجا داره اثبات میکنه طهارت را. و ممکنه شما بگید آه این سوالتون رو دارم اصلاح میکنم، اینجا داره در حقیقت اثبات میکند یه تکلیفی را و اونم طهارت و مشکوک طهارت، حکم میکنه به طهارت مشکوک و طهارت، نه اینکه تکلیف مشکوک بکنه. این حالا جای و این اشکال البته هست بنابر مبنای کسانی که آقای مرادیان خدمت شما عرض میکنم، بنابر مبنای کسانی که یعنی مشهور که میگن مفاد قاعده لاحرج نفی تکلیفه نه اثبات تکلیف، و این اینجا اثبات تکلیف میکنه. حالا اگه کسی معتقد به این شد که لاحرج مثلا تکلیف هم اثبات میکنه، وقتی که این مشکل وجود نداره. حالا ما اصل این احتمال رو اصلا یه احتمال ضعیفی دانستیم والحمد لله رب العالمین. تا انشاءالله هفته آینده.